أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هر امتی یه اجلی دارد، مثل اینکه هر فردی یه اجلی دارد. مادامی که زنده است مکلف است به اختیار، یا به سوی اختیار خود کجراه می رود یا به حسن اختیار خود راه مستقیم را طی می کند. امت همینطور است، فرد هم همینطور است. اگر امت راه خوب را طی کند صدها سال میمونه، راه بد را طی کند صد سال میمونه. مثل اینکه اگه کسی از نظر مسائل طبیعی بهداشت رعایت نکند، از نظر معنوی دعا و صله و رحم و صدقه و اینها رعایت نکند، عمر کوتاهی دارد. و اگر از نظر ظاهری بهداشت رعایت بکند و از نظر معنوی دعا و صدقه و صله و رحم و اینها رعایت کند، عمر طولانی دارد. این در تقدیره. یه مطلب به اینکه این شخص با حسن اختیار خود یا با سوء اختیار خود کدوم راه را می رود هم اون هم مشخص است. لذا ذات اقدس اله در این حال که برای او راه عمر طولانی را مشخص کرده است، می داند که او عمدن آلمن آمدن بیراه می رود و عمرش هم کوتاه خواهد بود. برای ذات اقدس اله چیزی مبهم نیست و در لوح محفوظ هم چیزی مبهم نیست. برای افراد مبهم است و انسان هم مختار است و هم جریان مرگ حقیقی برای ذات اقدس اله مشخص است. در مرگ فردی این طوره، در مرگ جمعی این طوره. و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. اینها که به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم توهین می‌کردند و تهمت جنون می‌زدند، گاهی هم تهمت سحر و کهانت و شعر و اینها را روا می‌داشتند. اینا یا افراد گوناگون بودند یا در مقاطع گوناگون این تهمت‌ها را می‌زدند، وگرنه در حال واحد، در آن واحد این چی نبود که شخص واحد نسبت به حضرت هم نسبت شعر بدهد هم نسبت به جنون. برای اینکه بالاخره شعر یه ادبیات خاصی دارد و جنون صدر و ساقه‌ای ندارد. پس یا افراد و گوناگون این تهمت ها را می زدن، یا اگر گروه مشخصی این تهمت ها را روا می داشتن در مقاطع مختلف بود و وحی را هم اعوذ الله افسانه و جنون می پنداشت. مطلب دیگر این است که اینا که این تهمت‌های ناروا را به حضرت می‌زدن، یا گرفتار جهل علمی بودن یا مبتلا به جهالت عملی. اونا که گرفتار جهل علمی بودن همونها بود که مبانیشون در بحث دیروز گذشت. اونا که بر اساس حس و تجربه گرایی و منحصر کردن معرفت شناسی به حس و تجربه از یک سو، به منحصر کردن موجودات از در هستی شناسی در ماده از سوی دیگر، قهرن ما برای طبیعت و افسون و افیون میدونن. چون جدال میکنن دیگه، میگن اگر راست میگی مجنون نیستی، این حرفت باطل نیست، دعوت میکنیم برای به حق و ملائکه رو بیار دیگه. برای اثبات جنون اوی همچین خیال رو میپندارن که ملائکه رو بیار تا باورت بکنی، نظیر اون چی که خونده شد لولا انزل علیه ملک فیکون معه نذیرا، پس فرشته بیاید تو رو تأیید بکند. مشرکانی که قائل بودن که ملائکه وجود دارد، تو منکر وجود ملک نبودن، گفتن اگر راست میگویی ملائکه تو را تأیید بکند و چون پرشته تو تأیید نمی کند بس ادعات جنون. غرض آن است که اینها گرفتار جهل علمی بودن که در نوبت دیروز گذشت، یا مشکلشون جهالت عملی بود. جهالت عملی آن است که شخص می داند حق با وجود مبارک پیغمبر است، عالمن آمدن حرف او رو تکذیب می کند. لغلبت الهوا، نظیر کاری که فرعون کرده بود. فرعون برای او مسلم شد که کار وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه سحر نیست. در قرآن کریم آمده است که این آل فرعون در باریان فرعون و جهد و بها و استیقنت و انفس هم اینا مستیقن بودن، یقین داشتن که این حق است، لکن روی هوا و روی هوس و طغیان انکار کردن. و وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه هم به فرعون فرمود که لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، برای تو ثابت شد که این معجزه است، این سحر نیست. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، برای تو ثابت شد که اینها را خدای سبحان به عنوان بصائر و ادله و معجزات نازل کرده است. خب چرا ایمان نمیاری؟ بنابراین مشکل اینها یا جهل علمی بود مثل مادی ها، یا جهالت عملی بود مثل طاغیا، لذا این تهمت ها رو میزدن. بعد دیگه جهالت عملی، عالم فاسق یعنی چی؟ یعنی با این که میدونه غیبت حرام است عمل میکنه دیگه، جهالت عملی دیگه. جهالت غیر از جهل است. یا عملون سوء جهالتن، یا عالم فاسق جاهل نیست ولی گرفتار جهالت است. جهالت عملی یعنی عالمن آمدن پا به فسق میگذارد، این میشه جهالت عملی. اما جهل علمی یعنی نمیدونه. بنابراین اونها که این تهمت ها روا میداشتن یا گرفتار جهل علمی بودن مثل مادی ها، یا مبتلا به جهالت عملی بودن مثل فرعونی ها. نه دیگه، این استهزاست، نه این که ما ذکر قبول داریم به نازل شده است بر تو هم نازل شده است، این همش استهزاست. یعنی کسی که میپنداری ذکر بر تو نازل شده، وگرنه وقتی در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت بودن بیرون آمدن از اونا سوال بکنی که چه خبر، اینا جوردی جواب بیدن. کسانی که در محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن وقتی از محضر حضرت بیرون رفتن دو گروه بودن، کفار یه جور جواب بیدادن، مؤمنون یه جور جواب. اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم، از اونا سوال بکنن که در مجلس پیغمبر چه خبر، قالو اساطیر الاولین، این مرفوع است و مبتداست، جوری جواب نمیدن که با سوال هماهنگ باشد. سوال سوالی است که ماذا انزل ربکم، قالو اساطیر الاولین، نه اساطیر الاولین، یعنی چیزی نازل نشده، خدا چیزی نازل نکرده. اگر میگفتن اساطیر الاولین یعنی انزل الله اساطیر الاولین، اما وقتی که به رفع جواب میدن انکار اصل نزوله، یعنی چیزی نازل نشده، این افسانه هایی خودش بافته، اساطیر الاولین. اما گروه دوم که مؤمنان واقعا در اون صحنه بودن، اذا قیل لهم ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، اینا به نصب جواب میدن، یعنی انزل الله خیرا، انزال را قبول دارن، منزل را قبول دارن، منزل علیه را قبول دارن، منزل و به را هم قبول دارن که منزل و به امر چهارمه، میگن خیر نازل کرده. اونا انزال منکرن، منزل رو منکرن، منزل علیه رو منکرن، و این قرآن را هم اساطیر الاولی میدونن. این چهارتا در قبال اون چهارتاست. وقتی به مؤمنان بگوین ماذا انزل ربکم قالو خیرن، یعنی خدایی هست و انزالی هست و منزلی هست و منزل به خیره. اما وقتی کفار جواب میدن اذا قیل ها ماذا انزل ربکم قالو اساطیر الاولین، اون ستا رو منکرن، منزل و انزال و منزل علیه همه رو منکرن. این قرآن، این کتابایی که میبونه، این اسطوره است. عجم قصه رستم و اسفندیار دارد، این برای ما قصه نوح و ابراهیم آورده، معاذ الله. همین اسطوره است، نه اینکه به نصب جواب بدن. غرض این است که اینو یا گرفتار جهل علمی هست که موانعشو در بحثی دیروز گذشت، یا مبتلا به جهالت عملی هست. وجود مبارک موسی کلیم به فرعون فرمود آخه برای تو ثابت شد این معجزه است، چرا نمیپذیری؟ خب اونا گفتن که اگر چنانچه راست میگویی فرشته هایی بیاین تو را تأیید کنن. چرا فرشته نمی آوری؟ جواب داد به این که فرشته که یه امر اقتراحی و عادی نیست که هر روز کسی پیشنهاد بده فرشته نازل بشه. فرشته یه موجود منزهی است، موجودی است حق، در ظرف حق ظاهر می شود. شما وقتی وارد نشأه حق شدید، نظیر سوره مبارکه فرقان، اونجا فرشته ها رو می بینید، یوم یرون الملائکه، این یک. وقتی هم که حق بخواهد تجلی کند، مثل نصرت مؤمنان و خذلان کافران، اون وقت هم فرشته نازل می شود. هم اینا می بینن، هم شما می بینید. در جریان بدر دیدید، در جریان قوم لوط دیدید، کفار فرشته را می بینن، اما در آستانه عذاب می بینن. اینه که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن می که اون تفاسیر تام نیست، فرشته موجود حق است و در ظرف حق دیده می شود. این را نمی شود نقض کرد با آیات سوره هود. در سوره بارکه هود دارد که قوم لوط فرشته را دیدن. سیدن استاد رضوان الله علیه که فرمود فرشته را هر کس نمی بینه، میگن خب چطور کفار طبق آیات سوره لوط فرشته را دیدن؟ خب اون در آستانه عذاب بود که انا ارسلنا علی قوم لوط. به وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه وقتی ازش سوال کرد که مأموریتتون چیه، این فرشته ها واسه ابراهیم گفتن که ما مأموریتمون برای واژگون کردن قوم لوطه. وقتی هم که وارد سرزمین قوم لوط شدن، اون قومی که در آستانه هلاکت بودن فرشته رو دیدن و طولی هم نکشید که سخرها علیهم دمرناهم و کاوکزا. پس اگر سیدن استاد فرمودن به این که فرشته موجود حق است و جزء لا یعصون الله ما امرهم هست و هر دیده ای نمیتواند او را ببیند، نمیشه نقض کرد پس چرا در فرون جنگ کفار فرشته را دیدن یا در جریان قوم لوط فرشته را دیدن؟ این همه در حال عذاب و در شرف عذاب و طولی نکشید که مردن. البته در این حال میبینن. خب اینا تو بحث سوره مبارکه بقره مبسوط هم گذشت. اونا به حق آمدن به عنوان امتحان و ما یعلمان من عهد حتی یقول انما نحن فتنه، و این علوم را دادن به کسانی که استعداد ادراک سحر را داشتن. به اونا هم گفتن اینا فتنه است و جز حق ازش بهره برداری نکنی. این آزمون هم حق بود. سامری هم در آستانه عذاب قرار گرفت دیگه. در اونجا ندارد که جبرئیل را یا رسول دید، گفت قبض تو قبضتن من اثر رسول. حالا گفتن از کنار سم اسب بود چیزایی دیده. این هم در آستانه عذاب بود. سامری هم آدم کوچیکی نبود، هم سامری و هم بلعم. اینا قبلا هم گذشت که هر دو از اولیا بودن، منتها سمتی نداشتن. سمت نبوت، رسالت، امامت، اینا پستای کلیدی ذات اقدس اله هرگز این پستای کلیدی را به افراد بد عاقبت نمیدهد. الله اعلم حیث یجعل رسالته. اما علوم را، معنویات را ممکن است که کسی فرا بگیرد و آزمون باشد و از این پوست هم در بیاد. فنسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. برعم اینجور بود، سامری اینجور بود. اینا جز کسانی بودن که زحمات زیادی کشتن به جاهای رسیدن. منتها در باره بلعم همونطوری که فر بود وطل و علیه نبع الذی آتیناه من آیتنا فنسلخ منها، از این پوست در آمده. اون سامری از این پوست در آمده و در آستانه عذاب بود. پس اون وقتی که دید یادم عادی نبود. اونم به اذن وجود مبارک پیغمبر بود، همه نمی‌دیدن. وجود مبارک پیغمبر وقتی تصرف می‌کرد در محضر حضرت می‌دیدن و یعنی از جای دیگه نمی‌دیدن. اینها بالحق بود، اما کی می‌بینه کی نمی‌بینه مطلب دیگه است. آیه فرمود این بالحق نازل میشه و اگر در محضر پیامبری باشن به عنایت اون پیامبر صلی الله علیه و سلم ممکنه ادعی ببینن، افراد دیگر در شرایط دیگر نمی‌بینن. بله، آخه اینا تا نازل نشوند که شما نمیبینید نزولشون برحقه. یا باید نشعه حق باشد که این در احزاره، یا نشعه عذاب باشد چون که در جریان جنگ بدر بود و جریان قوم لوط بود و اینها. در جریان قوم لوط، اونطوری که تو آیه 70 سوره هود آمده است، این است که وجود مبارک ابراهیم دید اینا غذا نمیخورند. و او جسم انهم خیفتا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. بعد هم در همون سوره هود آیه 78 دارد به جاءه قومه یهرعون الیه بمن قبلو کانوا یعملون السیئات، که اینا فرشته ها رو دیدن و در آستانه عذاب بود و عذاب هم شدند و بساطشون برچیده شد. پس به حق نازل می شود، نظیر انسان نیست که در نشأه طبیعت باشد، حقش مخلوط به باطل باشد. فرشته به حق نازل می شود. مجرد مجسم نمیشه، ممثل میشه. نه، خود قرآن معجزه است. اگر اون معجزه میخواهد، قرآن معجزه است و تحدی هم کرده. اگر بیش از این معجزه بخواهند، معلوم میشه که اقتراح و پیشنهاد زائد است. مگر معجزه بخواهند، این کتاب الله معجزه است و اجتمعت الجن و الانس علی یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله. باید معجزه بیاورد، آورده است. گرچه معجزات فراوانی وجود ما پیغمبر داشت، اما معجزه قطعی و ثابتش قرآن کریم است. کسی که معجزه قرآن را میبیند و ایمان نمیآورد، معلوم شد به دنبال بهانه است دیگر. لو ما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین، پاسخ این است که ما ننزل الملائکه الا بالحق. این چیزی نیست که به اختراع شما، به پیشنهاد شما هر روز فرشته نازل بشه. اون وقت به ما کانو اذن منذرین، پس اون چه که در جریان جنگ بدر بود، اون چه که در جریان قوم لوط بود، ملائکه نازل شده است و اینها هم منذر نبودن، به اینها مهلت داده نشده و زود به حیات اینها خاتم داده شد. یعنی نشأه به ظهور حق تبدیل شده است. خب، در باره این که گاهی طوفان‌ها یا سونامی‌های میاد و افرادی از بین می‌روند، اینا یا در اثر کفر و زندقه خود اون افراد است که خب عذاب الهی است، یا نه از قبیل ولنبلونکم بشیء من الجوع والخوف است که برای صابرانشون اجر است، عذابی در کار نیست. و اگر چنونچه در مسئله عذاب بیگناهی آسیب دید، یقینا ذات اقدس اله در عالم برزخ جبران میکند. هیچ بیگناهی نیست که از بین برود به خدای سبحان جبران نکند. خیلی از افرادن که سرنوشتشون همان است که زودتر سفر کنند، وگرنه به سرنوشتهای تلختری دچار میشوند و خدای سبحان در برزخ اینا رو تأمین میکنه. اما اینکه بعضیا بگن ما اصلا نمیخواستیم خلق بشیم، خدا چرا ما را خلق کرده است، اینا باید بدونن در وقتی که نطفه بودن، خدای سبحان میدونه که خواسته های نطفه چیه، حرف های نطفه چیه. اون نطفه هایی که صلاحیت خلقت ندارن و خواسته ای هم ندارن، اینا به تعبیر قرآن کریم جز نطفه غیر مخلقه. این نطفه مخلقه و غیر مخلقه که آمده همینه، اینا همانه هستی که تو احترام ها، تو لباس ها آلوده میشن. اون نطفه هایی که درخواست وجود ندارن، اون نطفه هایی که درخواست وجود دارن، خدا به اینا هستی میده. این جوان نمیدوند وقتی که نطفه بود، تمام تلاش و کوششش این بود از خدا میخواست که من حیات بده، وگرنه اینم مثل سایر نطفه غیر مخلقه تو لباس ها میریخت. این نمیتونه بگه من را چرا خدا آفرید، بلکه بخواسته تو خدا تو را آفرید. درخواستت این بود، هیچ موجودی نیست مگر اینکه با خدای سخن دارد، استعداد دارد و درخواست دارد و خدای سبحان حرفهای او را میشنود. بنابراین اگر کسی بگوید من نمیخواستم موجود بشم، اگر واقعا این چنین بود میشد تو نطفه غیر مخلقه، و از این که الان موجود شد معلوم شد قبلا درخواست داشت، و اگر راه صحیح خودش را طی کند لذت ببرد، اونگاه از خدای سبحان شاکر است که به اون نعمت هستی مرحمت کرده است. درباره جامعه شناسی که در اسنای بحث گذشت که علوم انسانی و غیر انسانی میشه از قرآن کریم استنباط کرد، این یه تفسیر موضوعی میطلبد نه تفسیر ترتیبی. یعنی با یک آیه و دو آیه نمیشود جامع شناسی در قرآن را. این در حقیقت یا درس یک سال است یا درس شش ماه است که آیات جمع‌بندی بشه، صعود و هبوط امم مشخص بشه، علل صعود و هبوط مشخص بشه، عوامل مشخص بشه، آسیب شناسی بشه، شرایط و شطور مشخص بشه تا معلوم بشه جامعه از در قرآن چیه. حالا ممکن است بعضی از آیاتی که مناسب این بحث است ضمناً ذکر بشه، وگرنه جامعه شناسی حداقل درس یک ساله عمیق میخواد، چون تفسیر موضوعی است، نظیر فطرت شناسی در قرآن، نظیر معرفت شناسی در قرآن، که هر کدام یک جلد خاص خودش دارد. نه، معارف اسلامی و علوم اسلامی فرق میکنند. اگه کسی همونها را قصد قربت بکنه یاد بگیره میشه عبادات، اما اگه توسلی باشه نه دیگه، در یاد گرفتنش اون قصد قربت دخیل نیست، ولی اگه بخواد ثواب ببره به همین معناست. اما اختلافاتی که در برداشتهای قرآنی هست اختصاصی به فلسفه یا عرفان یا کلام ندارد. همین محل ابتلایمون در مسائل فقهی اینطوره. شما درباره نماز جمعه چندین قوله. بعضی ها نماز جمعه را در زمان غیبت حرام میدونن، بعضی نماز جمعه را در زمان غیبت واجب تعیینی میدونن و بین هما مراتب، بعضی ها واجب تخییری میدونن با احتیاط لازم به جمع بین چهار رکعت و نماز جمعه، بعضی ها تخییری میدونن با احتیاط مستحب، بعضی ها تخییری میدونن اصلا قائل به احتیاط نیستن، واجب تخییری میدونن که مکلف یوم الجمعه مخیر بین نماز جمعه و نماز ظهر است. خب همین یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للسلام یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله است که این همه فقها، این همه اقوال در برداشت مختلفه. تو مسائل توحید همینطوره، تو مسائل نبوت اینطوره. این اختصاصی مسائل فلسفی و عرفانی و کلامی ندارد. تو اخلاقیات اینطوره، تو تاریخ اینطوره، تو فقه و اصول اینطوره. همین ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا که اخباری با دیدن این آیه بازم احتیاط میکنه، میگه در شک تکلیف باید احتیاط کرد. اصولی میگه نه، با این آیه در شک تکلیف باید برائت جاری کرد. این اختلاف ها اختصاص مسئله وجود و کمی زیادی وجود اینها ندارد. این مربوط به استنباط افراد است و قداست افراد است و سلامت افراد است و توفیق افراد. خب فرمود ما نزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منذرین، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. فرمود ما ذکر را نازل کردیم و ما حافظ اون ذکر. منظور از این ذکرم قرآن کریم است، برای اینکه صدر و ساقه تا اینجا هر جا سخنی به میان آمده است قرآن کریم بود. اولین آیه این است، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. بعد هم فرمود یا ایها الذی نزل علیه الذکر، این ذکر در اینجا همه قرآن کریم دیگه. بعد انا نحن نزلنا همین ذکر را، یعنی قرآن را. پس احتمال این که منظور از ذکر پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد احتمال ضعیفی است، گرچه در سوره طلاق کلمه ذکر بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اطلاق شده است، ذکرن رسولن، که این ذکر بر وجود مبارک پیغمبر اطلاق شده است، اما با قرینه است. اما اینجا محور اصلی ذکر هم قرآن کریمه. انا نحن نزلنا الذکر، ما قرآن را نازل کردیم، به ما حافظ قرآنیم، که این دلالت دارد در نزاهت قرآن از تحریف. برای صیانت قرآن از تحریف محققان اسلامی عام از شیعه و سنی بر این باورند که قرآن منزه از تحریف است، چیزی بر او افزوده نشده، چیزی از او کاهش نیفته. اون چه که بشر فعلی در خدمت اوست از اول تا آخر، از آخر تا اول، همان است که بعد از نزول از لبان مطهر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر شده است، بدون کم و زیاد، یک واو کم نشده، یک واو هم اضافه نشده. این حرف ما به محققین سنی است. اما هم در بین شیعه ها هم در بین سنی ها کسانی یافت می شوند که معاذ الله احیانا احتمال تحریف می دن.
مطلب مهم آن است که نه هیچ شیعه حق دارد این حرف را به سنی اسناد بدهد، چون محققین سنی منکر تحریفند و نه هیچ سنی، زیرا این ضرر مشترک است، به اسلام میرسد. شیعه به سنی بگوید شما قائلید که قرآن تحریف شده، سنی به شیعه بگوید که شما قائلید که قرآن تحریف شده، در هر دو حال ضرر را اسلام میبینه. تنها سند مونده به قانون اساسی اسلام قرآنه. اگر خدای ناکرده این تحریف شده باشد چیزی در دست نیست. روایات که جوابگو نیست. دو طایفه از روایات این است که شما هر چه از ما نقل شده است بر قرآن کریم عرضه کنید و بسنجید، چون اون میزان است. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستکثر علی القاله، بعد از من به نام من احادیث رو جعل میکنه، چون مثل پیغمبر و مثل امام میتوان حرف زد، اما مثل خدا نمیتوان حرف زد. ازا قرآن معجزه است و حدیث معجزه نیست، تحدی هم نشده. همود مثل ما ها حرف میزنن و جعل میکنن، چون مثل ما حرف میزنن، مثل ما جعل میکنن، هر چه از ما رسیده است بر قرآن کریم عرضه کنید. و این دو طایفه است. یک طایفه همون طایفه است که به عنوان نصوص علاجی مطرح است که تو کتابای اصول ملاحظه فرمودید که روایاتی که متعارضن معارض دارن، یکی از راه‌های علاج تعارض این طایفه متعارض عرض بر قرآن کریم است. ما وافق کتاب الله میشه حجت، ما خالف کتاب الله میشه لا حجت. این یه طایفه است که مربوط به نصوص علاجی است. طایفه دیگر مطلق است، چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، هر روایتی که به ما رسیده است باید بر قرآن کریم عرضه کنیم، برو معارض نداشته باشد. این دو طایفه از روایات را غالب محدثان ما نقل کردن، مرحوم کلنی رضوان الله تعالی نقل کرده، دیگران هم نقل کردن. ما حق نداریم روایتی را که مرحوم کلنی نقل کرده سندش هم صحیح است همینجور قبول بکنیم، باید بر قرآن کریم عرضه کنیم. اگر مخالف قرآن کریم نبود حجت است. خب پس اعتبار روایات به عرضه بر کتاب خداست. اگر معاذ الله این میزان و این ترازو رخنه دیده باشد، تحریف شده باشد، ما چیزی از دین نمیمونه. ما که نمیتونیم دین را به روایت وصل کنیم. روایت جزء دین است نه اصل دین. اصل دین قرآن کریم است. ما قرآن را با روایات میفهمیم، ولی روایات اصلش را بعد العرضه علی کتاب الله میفهمیم. اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ستکثر علی القاله، این روایت به تعبیر مرحوم مجلسی رضوان الله و دیگران شاهد آن است که به نام پیغمبر جعل کردن. چرا؟ برای اینکه این روایت یا صادر شده یا صادر نشده. اگر این روایت صادر شده که پیغمبر فرمود به نام ما چیزی جعل میکنن، خب پس معلوم میشه جعل میکنن دیگه، چون علم غیب دارد معصوم است، پس معلوم میشه بعد به نام اون حضرت چیزا جعل میکنن. و اگر صادر نشده است، خب همین را از پیغمبر نقل کردن، پس معلوم میشه به نام پیغمبر چیزی رو جعل میکنن. در هر دو حال فرمایش این بزرگوار چیزایی را از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر نفرمود، برای اینکه این حدیث یا درست است یا درست نیست، در هر دو حال جعل شده. بنابراین قانون اساسی قرآن کریم است، اما قانون اساسی یک گوشه است، بدون قانون عادی قابل عمل نیست. و روایات را بعد العرض علی کتاب الله و مشاهده این که مخالف کتاب الله نیست میشه حجت. موافقت کتاب شرط نیست، مخالفت قرآن مانع است، چون بسیار از جزئیات است که قرآن کریم نفرمود. ما اگر خواستیم ببینیم این روایت حجت است یا نه، باید ببینیم مخالف قرآن است یا نه، نه موافق قرآن است. موافقت قرآن شرط نیست، مخالفت قرآن مانع است. اگر روایتی مباین با قرآن نبود، در برابر قرآن نبود، میشه حجت. اومد میتونه مقید باشه، مخصص باشه، قرینه باشه، شارح باشه، مبین باشه و مانند اون، چه این که هست. روایت قطعی و متواتر اینی تارکم فیکم الثقلین هم همین نشون میده که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این قرآن را به عنوان ودیعه الهی بین مردم گذاشته، نه چیز از او کم شده نه چیز از او زیاد شده. فرمود به این قرآن تمسک کنید، حرفها را بر قرآن عرضه بکنید. و سیره ائمه علیهم السلام هم این بود که به این قرآن عمل میکردن، به این قرآن استدلال میکردن، مردم را به این قرآن ارجاع میدادن، اعتبار روایات خودشون رو به عرض بر کتاب میدونستن. این معناش است که این قرآن برای همیشه ثابت است و هیچ شیعه حق ندارد بگه سنی این چنین میگوید و هیچ سنی هم حق ندارد بگه شیعه این چنین میگوید، چون محققان درجه اول سنی ها منکر جدی تحریفند، چه اینکه محققان درجه اول ما منکر جدی تحریفند. شما وقتی علما رو ردیف میکنید اینا در ردیفن، بعضیا رزروند، اما ببینید شیخ طوسی و شیخ مفید و اینا تو صفحه اولن. مرحوم شیخ طوسی تو تبیان ادعای اجماع علمای امامیه میکند که قرآن منزه از تحریف. بزرگان اهل سنت هم همینه. این یک بیراه رفتن است که شیعه به سنی بگد شما غالب تحریف قرآنی، سنی به شیعه بگد شما غالب تحریف قرآنید، یه جنگ داخلی بشه که ضررش و دودش به چشم قرآن بره، که هر دو بالاخره قائلن که قرآن تحریف شده. بلکه شیعه باید بگوید نه ما نه محققین سنی، سنی باید بگوید نه ما نه محققین شیعه، هیچ کدوم غالب تحریف نیستیم، راستم هست. نه دیگه، این اختلاف قرائات اگر چون چه به روایت معتبر وابسته نباشه که حجت نیست، اگر به صحیح معتبر باشه این به معصوم میرسه. وقتی به معصوم رسید معنیش اینه که از راه وحی به وجود مبارک پیغمبر و از راه پیغمبر به اهل بیت علیهم السلام رسیده است که این یفقهونه که نازل شده تفقهونه میتوانید بخونید، هر دو را وحی گفته، نه اینکه یکیش وحی است یکیش هواست. اگر به روایت معتبر وابسته نشود که خب قرائتش درست نیست، اگر به روایت معتبر تکیه کرده است به وحی تکیه کرده، یعنی یطهرن نازل شده ولی یطهرن میتوانید بخونید، پس به وحی است. غرض آن است که اگر به روایت معتبر باشه معنیش اینه که وحی دو جور دستور داد، نه معنیش اینه که یکی وحی است یکی غیر وحی. معنای دو تا قرائت دو تا مفهوم است. این آیه 10 تا مفهوم داره، همش هم جایزه. بله اونم که باشه باید بشه دو تا روایت متعارض، باید علاجش راه کرد، راه حل به جامع دارد. غرض اینه که اگر قرائت معتبر نباشه که جزء اسلام نیست، اگر قرائت معتبر باشد یعنی به معصوم رسیده، معصوم هم تکیگاهش وحی الهی است. معنای وحی الهی هم اینه که ذات اقدس اله اجازه داده است که این را به اون سبک هم بخوانیم، اون وقت چون هر دو این چنین است باید بینشون جمع کرد، نظیر روایاتی که جمع دارد. اگر یه وقتی ظاهر تعارض داشت یه جمع نهایی هم خواهد داشت دیگه، قهرن هم باب تفعیل یا باب تفعال یه معنایی دارد که با ثلاثی مجردش سازگاره. این چنین نیست که اگر با باب یطهرن نبردیم حتما با یطهرن مخالف. مطلب دیگه این که در اثر دور موندن قرآن از حوزه ها، همین حرفی که تو کتاب های اصولی مطرح است متاسفانه در اصول شیعه هم راه پیدا کرده. میبینید در بحث حجیت قرآن مرحوم آخوند صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه دارد که خب قرآن حجت است. گروهی که معاذالله قائل به تحریف قرآنن میگن چون بعضی از آیات گرفته شده کم و زیاد شده ما نمیتوانیم برای احکام فقهی به قرآن استدلال کنیم، پس باید به روایات استدلال کنیم. پاسخی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه تو کفایه میدن اینه، میگن اگر باشد این تو احکام فقهی نیست، تو احکام امامت و مسائل اعتقادی و تلامی اینهاست، تو احکام فقهی دایی بر تحریف نبود، اونا که مخالف بودن مخالف نماز و روزه نبودن، مخالف ولایت اهل بیت بودن اگر کم و زیاد بود، اونا رو برداشتن. اگر تحریفی شد تو اون مسئله هست نه تو مسائل فقهی، بنابراین میشه در مسائل فقهی به قرآن استدلال کرد و هیچ محذورم ندارد. و این جمله رو دارن که اگر تحریفی باشد تو مسائل اصول نظیر امامت ایناست یساعدهو اعتبارو، یعنی اعتبار مساعد است که مخالفی مثل آیات ولایت برداشته باشند. این فرمایش مرحوم آخوند تو کفایه است. سیدن استاد امام رضوان الله تعالی علیه تو همون شبستان شرقی مسجد اعظم، خب ایشون اشکالات فراوانی به علمای بزرگ اصول داشت، اما همونطوری که یه محقق فنی نسبت به محقق فنی دیگر اشکال میکند، که مثلا فرمود که اینجا مرحوم شیخ انصاری اینجور فرمود و این به نظر تمام نمیرسد، همین طرز اشکال معروف. اما اون روز امام در رد مرحوم آخوند امام گونه ظاهر شد. گاهی نمیدونم دیدید ایشون چی رو عصبانی میشد؟ اونجوری که در حال انقلاب عصبانی میشد، اونجور در اثبات نزاهت قرآن از تحریف نسبت به آخوند صاحب کفای عصبانی شد. فرمودن به که خب شبایی که میگید اعتبار مساعد است مثل آیات ولایت برداشتن، این آیات ولایت قرآن کریم بود و احدی از اهل بیت چه در صحنه شورا، چه در صحنه حدیث دار، چه در جریان سقیفه، احدی از اهل بیت به این آیات استدلال نکردن. اگر بود یا ایها الرسول بلغ با انزل الیک فی علیین یا آیات دیگر بود و احدی از این اهل بیت چه در سقیفه، چه در یوم الشورا، چه در مسجد پیغمبر همه به حدیث قدیر و حدیث منزله و حدیث تیر مشفی استدلال کردن، بین آیاتی که مردم آنا اللیل و اسراف النهار ای رو تو نمازا میخوندن همه حافظ بودن، احدی بهش استدلال نکرد؟ این چه اعتباری است که شما میگید؟ ممکن بود نام مبارک استعمیر به صراحت در قرآن باشد و احدی از اهل بیت و صحابه به آیه استدلال نکنند؟ کجا اعتبار مساعد است؟ اگر آیه در قرآن کریم بود و ناظر به ولایت استعمیر بود، نه اجازه میدادن بیگانه ها که سقیفه پیدا بشود و نه هست امیر از احتجاج به اون آیه پرهیز داشت. صدیق کبری سلام الله علیه در همون خطبه قرائشون با آیات ارث استدلال کرده است، به خیلی از آیات قرآنی استدلال کرده است. امام حسن این چنین، امام حسین این چنین، صحابه این چنین، احدی به قرآن استدلال نکرده است. به اینکه خدا در قرآن فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، اینا چیه؟ بنابراین دور بودن قرآن از صحنه حوزه این خطرات و آفات رو داره که بله آیاتی بود برداشتن، هیچ آیه‌ای نبود، احادیث به صورت قطعی اون چه بخواهید هست. بعد از اون 120 هزار جمعیت در جریان قدیر دیگه شبهه ای نمیمونه. اینی تارکون فکر مستقلا که قطعی است و متواتر است شبهه ای نمیمونه، نیازی به تعبیرات دیگر نیست. فتحصل این کتابی که الان جوامع بشری در محضر اوست بدون کم و کاست، نه چیزی اضافه شد نه چیزی کم شد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الحمدلله.